بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره مقدماتی چالش های حکومت علوی. ویژه طلاب. آبان 96. جلسه دوم با موضوع چالش های فرهنگی حکومت علوی. استاد شمس اللهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسول الله و آله و آل الله. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان، عزیزان، طلاب گرامی و اساتید و عرض تسلیت و مناسبت سال روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها. بنده قرار نبود خدمت برسن، اساتید اصرار فرمودن، مدرسه هم شلوغ بود و در این حد هم نیستم که خدمت عزیزان هم صحبت کنم. همه عزیزان از طلاب فاضل هستن و ما شاگرد شما هستیم. حسب الامری که در حال فرمودن خدمت رسیدیم. یک مقدار زمانش هم جابجا شد، من صحبتام خیلی شاید منتظم نباشه، پیشا پیش عذرخواهی میکنم. ولی از باب وظیفه اطلاعاتی که کار کردم در زمینه مربوطه خدمتتون عرض میکنیم، از باب اینکه به هر حال ریشی به جنبانیم و اظهاره در حال دست پس دادنی بشه. خب بحث ما، بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما چالش های فرهنگی حکومت علوی هست که بحث بسیار مهم و مفصلی هست که برای امروز هم خیلی به درد بخور هست. بحث تطبیقی روز که به درد مسئولین ما خیلی میخوره، مسئولین فرهنگی ما، متصدیان و نخبگان فرهنگی، طلاب، دانشجویان، که در حال از این بحث های تاریخی و واقعی استفاده کنن برای اصلاح جامعه انشاءالله، وضعیت فرهنگی جامعه و وضعیت سیاسی دیگر. حکومت علوی با یک سری چالش ها مواجه بود که عزیزان خودتون مستقل مطالعه دارید. فقط از باب اینکه یک گزارشی باشه خدمت رو عرض میکنیم، چالش های متعددی مواجه بود که در یک ساعت که ما خدمت هستیم نمیشه به همش بپردازیم. سریع من فقط مطالبی رو عرض بکنم، از جمله اینکه حضرت علی علیه السلام مواجه بود با یک مردمی که بنیانهای فکریشون یه مقدار عوض شده بود، دنیا طلب شده بودن. اگه ما چند شاخه بکنیم، دنیا طلبی، فاصله گرفتن از ارزش‌های نبوی، ترسیم شده حکومت نبوی، تزلزل و سستی و موارد دیگه که حالا خدمت رو عرض میکنیم. ریشه و پایش هم برمیگرده به سقیفه. همه عزیزان اطلاع دارید سقیفه پایه گزگرچه یک حرکت سیاسی بود، ولی پیشنمینه های فرهنگی داشت و پیامدهای فرهنگی زیادی هم داشت. هم پیشزمینه های زیادی داشت فرهنگی، هم پیامت های فرهنگی زیادی داشت، مشکلات زیادی رو ایجاد کرد. خب تو بحث سیاسی که به هر حال بحث شده و بحث میشه، عزیزان اطلاع کافی دارن، ولی یه چند تا نمونه رو عرض میکنیم. پیامت های سخیفه، یکی از پیامت های اصلیش احیای دوباره روحیه قبیله گرایی بود و مهیا شدن زمینه ظهور امویان. میدونید که قبل از ظهور پیامبر قبیله گرایی در جان اعراب رسوخ داشت، همین الان هم هست و پیامبر تا حد زیادی ما مبارزه کرد و حلش کرد صلوات الله علیه. ولی بعد از پیامبر، بعد از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، در اثر یک سری اقدامات از جمله سقیفه، خود برگشت جاهلیت اخرى به تعبیر بعضی روایات برگشت. یکی از زمینه هاش که زمینه فرهنگیش و نمودهای فرهنگیش هم همین اصل قبیله گرایی و روحی قبیله گرایی هستش که از پیامدهای بلند مدت سقیفه هستش. خود سقیفه خب میدونید که توش اصلا نمود داشت بحث قبیله گرایی. منطق مهاجران چی بود؟ ما قریشی هستیم، انصار از قریش نیستن. منطقشون این نبود که ما مثلا نزدیکان پیامبر هستیم، ما از اهل بیت پیامبر میبودن، ما قریشی هستیم. بر اساس اینکه ما از قریش هستیم باید حاکم باشیم و در بحثاشون هم صحبتاشون هم این نمود داره در سقیفه مراجعه بفرمایید اصلا متن سقیفه رو. و خود انصار هم برخیشون مثل حباب بن منذر ایشون هم از اون صحبت قبیله گرایانه تو سقیفه انجام داد. عمر تأکید داشت بر اینکه ما خیشاوند و هم قبیله پیامبر هستیم. بعد از سقیفه تو هم روز سقیفه یک سری از منافقا آمدن باز این روحی قبیله گرایی دامن زدن، مثل سهیل ابن عمرو و اکرمه ابن ابی جهل و عمرو ابن عاص و علی ابن عقبه، اینا آمدن بر علیه انصار اشعار نجات پرستانه گفتن و انصار رو تهدید کردن که اونجا حضرت علیه السلام وارد عمل شد و باشون برخورد کرد و از انصار دفاع کرد، دفاع لفظی. عرض اینه که پس این روحیه در سقیفه، در متن سقیفه دیده میشه، قبیله گرایی و شعار خلافت از آن قریش است نه بنی هاشم که یک شعار قبیله گرایانه هستش. در سقیفه موفقیت حزب اموی در آینده رو تضمین کرد. چرا؟ چون بعد از سقیفه اموی ها مجال پیدا کردن که پست‌های حساس حکومتی رو به دست بگیرن. در زمان ابوبکر 13 نفر از کارگزاران ابوبکر از والیان و فرماندهان لشکر تا مسئولین دیگه از اموی ها بودن. عبدالله علایلی در این باره میگه که با پیروزی ابوبکر این بنی تمیم نبود که پیروز شد به بنی تیم قبیله ابوبکر، بلکه تنها بنی امیه به پیروزی رسید. مقریزی هم در کتاب النزاع و تخاصم همینو تو این مضامین صحبتهایی داره و میگه که اونها با وجود برکنار بودن از حکومت، یعنی بنی امیه و صوفیانه ها، در سیاست های آن تأثیر گذار بودن. پس از این پیروز انتخاباتی بود که بنی امیه برای فراهم ساختن مقدمات کودتایی که هدف آن رسیدن هر چه زودتر به حکومت بود دست به کار شدند. پس این مسئله در متن سقیفه هست. بعد از سقیفه هم در شورای عمر باز نمود داره این مسئله و حوادث پیرامون شورای 6 نفره عمر که عزیزان مستحضر هستن، این مسئله کاملا دیده میشه. اون فضای حاکم بر شورا، اون ارتباطات خانوادگی که عمر یه جوری شورا رو چید که از علی علیه السلام رأی نیاره. عزیزان میدونن، مراجعه میفرمایید، عمر یه جوری تنظیم کرد که به هر حال اون ارتباطات خانوادگی نسبی سببی رو در نظر گرفت که از علی علیه السلام این وسط انتخاب نشه و بعضی هم تصریح کردن به این مسئله. و عرضم بزرگ شما در متن شورا منازعه‌های بین مسلمان ها در مسجد النبی در گرفت که به این مسئله قبیله گرایی همه اشاره کردن، یک سری از اینها. و گواهش هم این هستش که عبدالله ابن ابی ربیعه مخزومی که از دشمنان سرسخت پیامبر بود جرأت پیدا کرد که به مقداد این صحابی مولا مقام پیامبر توهین کنه. چی بگه؟ بگه که مانند توی چه زمانی جرأت داشت در کار قریش دخالت کنه از قبیله گرایی؟ میگه عبدالله ابن ابی ربیعه مخزومی به مقداد چون مقداد بدونی که به هر حال ایشون زانه سیاه پوست بود و به هر حال ابتدا بنده بود، در تو بعد آزاد شد، میگه تو اومدی دخالت میکنه تو بحث حکومت، تو حکومتی که مربوط قریشه. یعنی اون منطق برادری و اینکه مسلمان ها همه با هم مساوات دارن، پیامبر اینو جا انداخت، اینو زیر سوال بردن. یا مثلا یکی از افراد قبیله بنی مخزوم به عمار گفتش که ای پسر سمیه، خودتو از گلیم خودت بیرون گذاشتی، این که قریش برای خودش میاد امیری رو تعیین میکنه به تو چه ربطی داره؟ تو یه آدم در حال سیاه سبزه مثلا برده قبلا مثلا پسر سمیه بود هستی، سمیه خودشون برده بودن، برده های آزاد شده بودن، تو چی کاره هستی که اومده این وسط برای ما تعیین تکلیف میکنه؟ پس این بحث واژه قریش تاکید شد درش و به جای واژه مهاجران اومد روی کار. یه زمانی ما تو انقلاب خودمون یه سری واژه ها خیلی تاکید داشتیم، مثلا مسئول، مسئول اداره مثلا فلان، کم کم چیز شد، شد رئیس. حالا اینو من خب یه نمون تطبیق بدم، خب این که واژه های ارزشی کم کم جای خودش رو به انصار مهاجران جای خودش رو داد به قریش. قریش واژه نجات پرستانه. عمر این سیاست رو دنبال کرد و در حال دست بنی امیه رو در برای در اختیار گرفتن پست‌های نظامی حکومتی باز گذاشت و شورای خلافتی رو عرض شد که جوری سامان داد که در حال عثمان خلیفه بشه. عثمان یک اموی بود و راه رو برای معاویه باز کرد و حتی خودش تصریح کرد که عرضم حضور شما وقتی که اعتراض کردن بهش گفتن آقا این چه وضعیه، به هر حال معاویه داره این چه حکومتی رو انداخته، مثل پادشاهان ایران و روم سلطنت رو انداخته، گفتش که عمر گفت جوان قریش و آقازاده قریش رو رها کنه با این تعبیر. و عرضم حضور شما اون حس قبیله گرایی رو و اون تعصبات قبیلگی رو اینجا بروز داد و در زمان عثمان هم، عثمان که خودتون بهتر از من میدونه، کلن بنی امیه رو اومد حاکم کرد، ولایت های مهم سرزمین های اسلامی مثل بصره، کوفه، مصر، شام همه رو به بنی امیه بخشید، به اونها سپرد و انقدر در این مسئله افراد کرد که خیلی از نزدیکانش بهش ایراد میگرفتن. به هر صورت این احیای روحیه قبیله گرایی رو خیلی میشه روش مانور داد، عزیزان میتونن روش بحث کنن و تحقیق کنن اگه خواستن، پایان آمد میشه انسان تو این زمینه کار کنه. این به جایی رسید که ببینید تو حتی بعد از حضرت علیه السلام هم این انقدر تو خون مردم رفت دیگه مثلا که تو صحنه عاشورا هم نمود پیدا کرد. شمر اومد چی؟ اما نامه برای کی آورد؟ برای حضرت عباس، گفت این از فامیلای من هم. یعنی بحث فامیلی بود، فامیلی قبیله، دفاعها بر اساس قبیله گرایی بود، این از قبیله من باید ازش دفاع کنم. چرا در صحنه عاشورا یه نکته من امروز فکر میکردم، مثلا بعضی از خب این شیعیانی که سردمدار بودن خب یا زندانی شدن یا کشته شدن، شهید شدن یا به هر حال امام حسین ملحق شدن، چرا اونا که زندانی شدن قوم و قبیله شون اینا که به هر حال قوم و قبیله اینقدر بینید که قبیله گرایی اینقدر مهم بود، اینقدر براشون مهم بود که میدیدن که رئیس قبیله چی میگه، رئیس طایفه چی میگه، چرا نرفتن به امام حسین کمک کنن؟ حالا رئیستون وقتی زندانی شد شما نباید برید بعضیاتون تا زمانی که رئیس نره ما نباید برید. بحث اعتقادی خیلی پررنگ نبود، بحث قبیله گرایی رو میخوام عرض کنم که خیلی نمود داشت. این بحث موجب شد که بنی امیه بعد از اونها بنی عباس خیلی سوء استفاده کنن و در مباحث اجتماعی و سیاسیشون از این خوب استفاده کنن، از تضاد قومی قریش. مثلا از تناقض‌ها و تضادهای، حالا تناقض نه، تضادهای قومی قریش با یمنی‌ها برای شکست امیرالمؤمنین خیلی خوب استفاده کردن. معاویه یعقوبی میاره میگه که وقتی که حکمیت برای امیرالمؤمنین تحمیل شد، به هر حال اشعث بن قیس خب از یمن بود دیگه، او تعلقات قومی داشت، تمایلات قومی داشت و عرضم بزرگ شما ماویه خریدش. وقتی ماویه خریدش، این باعث شد که سپاه امیرالمومنین توش رخنه ایجاد بشه. البته این خیلی تو تاریخ بروز نمود پیدا نکرده. یعقوب اینجا پرده برمی‌داره از این راست. می در جریان حکمیت اشعث بن قیس ماویه خرید و چون ماویه او رو خرید، یمنی‌ها هم با او بودن. یمنی‌ها یه مدت سوس شدن. تو رئیس قبیله‌شون، رئیس طایفه‌شون با ماویه شد. و نزدیک بود که شکست ایجاد بشه و تو بحث حکمیت هم این مسئله بروز پیدا کرد. وقتی که از علی علیه السلام ابن عباس رو حکمیت معرفی کرد، گفتن نه، چرا ابن عباس؟ اون کسی که ما میگیم خوارج بود، اون کسی که از قبیله ماست، قبیله ماست، از یمن بر باشه. خوارج خودش از یمن بودن. گفتن آقا جون، ابو موسی اشعری که یمنی بود، تحمیل کردن به امیرالمومنین علیه السلام. یعنی اونجا تعلقات قبیله گرایانه رو به مسائل ارزشی و در حال شایسته سالاری حاکم کردن. همچنین وقتی که امیرالمومنین علیه السلام دید که محمد ابن ابی بکر نمیتونه در مصر عرضم بزرگ شما خوب فعالیت کنه، خب علتش این بود که مردم مصر سرشون یمنی نژاد بودن. محمد ابن ابی بکر بچه کجا بود؟ بچه حجاز و عراق بود. اونا حکومت اینو بر نتافتن. امیرالمومنین وقتی که این مسئله رو دید، خود امیرالمومنین توجه داشت علیه السلام به این مسئله، آمد چی رو فرستاد به جای محمد بن ابی؟ مالک اشتر. مالک اشتری که از تبار یمنه. چرا؟ چون مالک میتونه بره به هر حال از این مسئله که مسئله به هر حال یک تهدیده تبدیلش کرد حضرت فرصه. یک کسی رو فرستاد که برای اون به خاطر اون تعلقات قبیله‌ای به حرفش گوش بدن که در راه مالک شهید شد. علی حال عرض اینه که این بحث احیای روحی قبیله گرایی و نژادی، حالا اینطوری عرض می‌کنیم، بحث خونی ها خیلی مهم بود و یکی از چالش‌های بزرگی بود که بر سر راه امیرالمومنین و به هر حال کسایی که می‌خواستن سنت پیامبر را عمل کنن وجود داشت و اموی و عباسی هم خیلی از این سو استفاده کردن. عباسی هم مثال های زیادی از خواستم عرض کنم، ولی خب مروض برسمان نمیشه که چطور دامن میزدن به این تحصیبات خونی نژادی و قبیلگی. بعد از سقیف سنت نبوی دگرگون شد، عزیزان اطلاع دارن، و ابوبکر از نقل سنت نبوی منع کرد، منع حدیث. و من حدیث هم اطلاع دارید بیشتر در رابطه با فضایل اهل بیت بود. کلا حدیث من نشد، نه نبود که هر حدیث رو نظران نهام کنم. حدیثی در مورد احکام بود، مسئله شهری بود، آزاد بودن. اونم کانالیزه عرض کنید چجوری. ولی حدیثی که در مورد فضایل اهل بیت بود به ویژه امیرالمومنین علیه السلام، مطلقا ممنوع شد نقلش و نگارشش. و به هر حال چون این احادیثی که و احادیثی مثل امر به معروف نهی از منکر موضوعش این باشه، احادیثی که در مورد نشانه های پیشروان گمراه کننده بحث کرده از پیامبر و ضرورت قیام بر علیه اونها، احادیثی که میاد شجره ملعونه رو در قرآن معرفی میکنه، احادیثی که میاد آشوب ها رو و اون کسایی که این آشوب ها رو برپا میکنن و رهبرانشون رو که پیامبر پیشبینی فرموده بود، این احادیث رو و همچنین فضایل برخی از صحابه که مخالف حکومت وقت بودن، اینها رو منع کردن. اما اینها رو کسی حق نداره نقل کنه یا بنگاره. به شدت برخورد کردن و حالا بحث میکنه چجوری بشه، نه اگه شلو فرصت شده نمونهاشو عرض بکنه. و همچنین بعد از پیامبر یک تزلزل روحی در میان امت به وجود اومد که روز به روز هم بیشتر شد. تزلزل روحی، سستی، دوگانگی شخصیتی که یکی از چالش‌های امروز ما شاید باشه این مسئله که برخی از انقلابیون متأسفانه دچارش شدن و میشن. به هر حال شیطان دیگه میاد انسان رو فریب میده، دنیا چرب‌وچرب، دنیا انسان رو فریب میده. در دوره عثمان سستی اراده امت اسلامی در دفاع از حق مشاهده میشه، قبل از اونم مشاهده شد در زن سقیفه با بیعت خودشون، برحال به بیعتی که با امیرمون کرده بودن پشت کردن، خیلی ها توجه نکردن، از زهرا میرفت در خونه شون شبانه حضرت و باک حضرت، بنابر نقلی حضرت بعد از اون قضیه هجوم به خانه تشریف بودن در خونه انصار با اون حال خراب سوار اسب میکردن با امام حسن حسین علیه السلام، میرفتن در خونه انصار، مگه شما علی بیعت نکردی؟ بهانه میوردن، ما یه رأی داشتیم اونم دادیم به ابو بکر، فرمایشات نمیکرد حضرت زهرا، امام که نباید بیاد سراغ شما، امام مثل کعبه است، ما کعبه که نباید بیاد به طرف ما، باید به طرف کعبه، میگفتن که ما یه رأی داشتیم دادیم به ابو بکر، این حرفا رو کنی زودتر به ما زده بودی زهرا، علی حرفا رو زودتر زده بودی به علی رأی میدادی، بیعت میکرد، تزلزل روحی توجیه میکردن، کم کم این تزلزل دوگانگی شخصیتی بروز پیدا کرد. یکی از علل مهمش هم حالا همون بحث دنیاگرایی که بیشتر دامن زده شد بهش، بحث دنیاگرایی که عرض میکنه در دوره عثمان به هر حال بیشتر از دوره ابوبکر اومد این مسئله نمود پیدا میکنه، و وقتی برخی از صحابه بزرگ مثل ابوذر، عمار، عبدالله بن مسعود اینها میان و نهی از منکر میکنن عثمان رو امر معروفش میکنن، به سختی سرکوبشون میکنه، و وقتی اینها رو عثمان سرکوب میکنه کسی دم بر نمیاره، آه چرا اینها رو، این صحابه بزرگ پیامبر هستن، چرا اینجور برخورد میکنن، تزلزل روی شخصیت، و وقتی که میخواد به ربزه تبعید بشه ابوذر منادی نهی از اون کرد، خیلی ها اصلا توجه نمی کنن، امیرالمومنین و فرزندان رو چند تک و دو گذر سواب میرن بدرقش میکنن و دلداریش میگن، در هر صورت این تزلزل روحی یک مسئله یه که کم کم مخصوصا در زمان معاویه به شدت دیگه، سیاست هایی که معاویه یک شیطانی معاویه که سیاست ایمان میکنه واقعا نیه متزلزل میکنه افراد رو. یه مثال عرض کنم خدمتون، فرزدم یه عموی داره به نام حطاط، معاویه در حال سله داده بود به اشراف عرب، به هر کدوم 100 هزار درهم داده بود، این حطاط بهش کمتر داده بود، 70 هزار درهم بهش داد، معاویه اعتراض کرد بود چرا به همه 100 هزار درهم دادی به من 70 هزار درهم، معاویه حرفی جالبی زد، گفتش که من دین مردم ازشون خریدم و تو رو به دین به نظر در مورد عثمان وانهادن، حالا زارن مخالف عثمان بود چی بود، حطاط گفتش که عذرخواهی میکنم طرفدار عثمان بود، حطاط گفتش که خب بیا دین منم بخر، منو خریداری کن به همین راحتی، و اونجا معاویه دستور داد که جایزه بیشتر بهش دادن. این تطمیع و روحیه دنیاگرایی در میان مردم بعد از سقیفه کم کم هی زیاد شد و به اوج خودش رسید در زمان امام حسین علیه السلام، که میدونید به خاطر کیسه گندم بعضیا اومدن در سپاه عمر سر قرار گرفتن و کار به جایی رسید که حتی به پیرنها و لباسهای پاره ابو عبدالله حسین هم رحم نکردن و اونها رو از تن حضرت بیرون کردن. این صلوات نبی بفرمایید اللهم صل علی محمد. یکی از چیزهایی که چالش‌های پیش‌فرهنگی پیش روی امیرالمومنین رو ایجاد کرد بعد از سقیفه همین ظهور امویان و اقدامات زیربنایی اونها هست.
استاد درست
می‌فهمید؟ تبعیض روحی و شخصیتی فرهنگی ریشه‌اش چیه؟ عرض کردم یکی از ریشه‌هاش همین بحث دنیاگراییه. یکی از ریشه‌هاش بحث قبیله‌گراییه. ببینید اینها نمیشه حالا چیز کردی، همیشه گفت پیامد اونهاست، همیشه گفت خود همین ریشه اونها هم میتونه باشه، یعنی دو سویه تعامل، مثل بحث ایمان و عمل، ایمان در عمل تاثیر میذاره، عمل هم در ایمان تاثیر میذاره، نمیشه گفت مثلا این باعث اون میشه، شاید اونم باعث این بشه، هم تزلزل باعث دنیاگرایی میشه، هم دنیاگرایی باعث تزلزل میشه. حالا برای هم ارزمان بحثا که این مدر تراکنده شد باشه تو این جهته، نمیشه مثلا گفتی این حتما ریشه اونه، اون پیامده اینه، شاید این هم ریشه اون هم پیامدشه و اون هم همچنین. یکی از چیزهایی که عمر یه بار یه سری اقدامات زیربنایی کردن، یکی از اقدامات زیربناییشون این بود که اومدن اندیشه های فکری باطل و همچنین فرقه های انحرافی رو بهش دامن زدن. مثلا بحث ارجاع مرجع رو خیلی بهش دامن زدن، سوء استفاده کردن. حالا دوستان میدونن مرجع چه عقایدی دارن، تأخیر ایمان از عمل، تأثیر نداشتن عمل در ایمان و بر همین اباحه‌گری و اینهایی که الان هم گاهی دامن زده میشه بهش. مرجع به این به هر حال معتقد بودن. یا مثلا بحث تأخیر مقام علی بن ابی طالب از خلفای دیگه، این بحثا رو مطرح می‌کنن برخی. خب اینها رو بهش دامن زدن، دیدن به نفعشونه. به بحث جبر دامن زدن. جالب اینجاست که جبرگراها مرجع و اعتمادات با هم مخالفن، مثلا با هم دشمن هن، ولی امویه از دوتاشون حمایت میکردن. چرا؟ چون جبرگراها میبنن پایه های سیستم معاویه رو توجیه میکردن. معاویه قشنگ خودش میگو آقا جون این امر یزید قضا هم منم قضا یزیدی که من میخوام بر شما، درسته من پیمان بستم با حسن مجتبی که بعد از خودم جانشین تعیین نکنم، ولی خدا اینجوری میخواد، قضای الهی، قضا و قدر الهی که یزید دوشیشانش قضا هم منم قضا. ستم خودش و جنایت خودش رو با این مسئله جبر توجیه میکرد. اصلا قاضی عبدالجبار معتزلی ابو علی زبوی میگن اولین کسی که اصلا دامن زد به جبر در صدر اسلام معاویه بود. اینا میبینن به این اندیشه های بنیادیه که باعث فرق سازی هم میشد، این اندیشه ها دامن میزدن و حمایت میکردن به خاطر خودش. یا مثلا بحث توحید و شرک، بحث توحید و شرک رو تو بحث توحید و شرک اینا اجازه نمیدادن که از توحید و شرک بحث بشن. خیلی دقت بفرمایید. ولی بحث ایمان و کفر رو اجازه میدادن. امام صادق علیه السلام یه روایتی هست میفرماید که امویه ها همانا بنی امیه آموزش ایمان رو برای مردم آزاد نهاده، آموزش ایمان، ایمان و کفر، و جلوی تعلیم شرک را گرفتن. چرا؟ کسی میدونه عزیزم؟
خاطر خودشون
ظاهر
السلام یعنی مثلا ما مسلمونیم در مورد توحید قرار داشتن، ولی توی لحاظ توحیدی مشرک بودن، خاطر اینکه
چهره مشرکانش رو مشخص
کردن. اصلا
میشه بیشتر بازش کنید
به فرمزه اعتباط شرک و توحید، یعنی مثلا آدم ایمان و کفر جدا، اما
تن توحید و شرک یکم هم مرتبطن. خب چه جوری مرتبطن؟ خب اینو عملیش تو جامعه چه جوریه؟ بحث سیاسی، مواضع سیاسی خب ارتباط داره. میشه خب چه جوری بودن اصلا؟ چه جوری؟ میخوام ببینم چه جوری. خوبه، ولی خب بخوام
مردم باشه که
احسن چجوری میشه شعر؟
این
که آمده از تابوت باشه. توی این بحث مراجعه بکنند به موارد قرآن اسلام اسرائی عزیزی، اونجا بحث نصاب توحید، اصلا نصاب توحید رو یاداش بفرمایید خواستید رو سجور کنید. نصاب توحید که توحید نصاب داره، باید دارم اسلام خیلی قشنگ اینجا میاد تعبیر میکنه، میگه آقا جون توحید مراتبی داره، ولی میخوام کف توحید رو داشته باشیم، ولی مراتبشون اعتقاد داشته باشیم. مرتبه اول توحید در الوهیته که فقط تنها موجودی که قابل پرستش خداست. مرتبه دوم توحید در خالقیته، تنها موجودی که ما رو خلق میکنه خداست، اصلا عالم رو خلق میکنه، همه موجود خلاق خداست، غیر خدا خلاق نداریم، خالق نداریم. بقیه شاید تغییراتی، یعنی از نیستی به هستی میاره خداست. محل سوم شیطان اینا رو قبول داشت، خلق تنیم اینا و خلق تومه تین، گفت خدا تو من خلق کرد، شیطان قبول داره خدا خالق. یا مثلا تو بحث پرستش شیطان 2000 سال خدا رو پرستید، میپرستید خدا رو، قبول داشت خدا، اله خداست. ربوبیت، رویت دو قسمه، رویت تشریعی، رویت تکوینی. رویت تکوینی یعنی چی؟ تنها پروردگار عالم خداست. رو خلق میکنه، ریولش میکنه و خلقش رو پرورشش میده، لحظه لحظه بهش فیض میده. حالا حکمت مصادره مولا صدر قشنگ ثابت میکنه آن به آن فیض میده. خدا، خدایی که آن به آن فیض میده، آن به آن داره ما رو پرورش میده، فقط خداست که پرورش میده. انا در وجود تکوینی شیطان اینم قبول داشت. چرا؟ آیش چه؟ آفره رب به ما اقوی تنی پروردگار من، شما من ها مثلا اقوا کردی؟ از قبول داشت که رب خداست. محل آخر که شیطان لغزید اون خیلی مهمه، ربوبیت تشریعی. یعنی تنها قانونگذار خداست، لا حکم الا لله. تنها کسی میتونه حکومت کنه که از طرف خدا اجازه داشته باشه، معزون از جانب الهی یا ولی خدا، و اینا طاغوت میشه بر اساس فرهنگ قرآن. خب این میشه چی؟ میشه نصاب توحید. یعنی کسی اینجا شیطان لغزی، قانون خدا رو قبول نکرد، سجده نکرد، فرمان خدا رو قبول نکرد، حکم خدا رو بهش گردن نذاشت، سجده نکرد بر از دادن، اینجا لغزید شیطان. و خیلی از مؤمنان و مسلمان توی مرحله می لغزن. کسی که انقلابی هست خیلی توی مرحله می لغزن، ولی یه فرقه می آره آجان بعد این کار بکنید. نه، من بهتر از تو تشخیص می دم ولی فرقه. حتی اگه تو فکر می کنید درد درسته، واجب اطاعت کنید. من فکر می کنم حرفا بهتر از ولی فرقه. خب یه بحثه، ولی حالا من تو مقام تعارض چی کار کنم؟ واجب اطاعت کنه. حتی اگه فکر کنه حرفت بهتره، اینجوری بشه که سنگ و سنگ هم نمیشه، هر کسی میگه آقا حرف من از ولی فقیه بهتره، انا داره عقلی هم ثابت کنه که حرف ولی فقیه احتمال خطاش کمتر از حرف دیگرانه، انا داره عقلی ثابت بشه، منطقی شرعی. حالا کار بحث ولی فقیه نیست، بحث اینه که تو بحث ربوبیت تشریعی شیطان لغزی و کسایی هم که معمولا میخوان انحراف ایجاد کنن توی دین، از این ناحیه میان وارد عمل میشن. چه کسی حرفش درسته؟ پیامبر حرفش درسته یا عمر؟ پیامبر میفرماید که قبل کاغذ برنام میبینید یه چیزی میدونستم گناه نشه، عمر میگه آقا جون ولش کنه داره هزیون میگه نعوذ بالله. خب اینجا حرف عمر رو قبل بیشتر بهش بها میدن، یه توجیه میکنن، لاپوشونی میکنن، میان سانسور میکنن تو کتاب تاریخشون، میگن آقا جون یه نفر این حرف زد، اسم عمر رو پاش میکنن، یا میگن عمر یه حرفی زد که معناش این بود، حرف عمر رو چیکار میکنن؟ سخنش رو سانسور میکنن، یه موقع اسمش رو حذف میکنن، یه موقع سخنش رو، یه موقع میگن آقا یه کسی یه حرفی زد که معناش این بود. همه اینا تو کتاب تاریخ اهل سنت هستن، ولی بعضی اومدن به هر حال لو دادن. عمر گفت ان الرجل لیهجو. پس دست روبیتش خیلی مهمه، چه کسی حکومت کنه؟ لا حکم الا لله. خوارج هم تو همین مسئله اومدن اینو علم کردن، پیران عثمانش کردن برای حضرت علیه السلام. اینجا چون میدیدن که اگه بخواد توحید و شرک باز بشه مسئلهش، مردم متوجه بشن که شرک یعنی چی، بذارن مردم فکر کنن شرک یعنی بت پرستی، همین در همین حد بمونن. ولی توی این مسئله این معنا براتون عرض کردم، اصلا مسکا بازش کرده و اهل بیت باز کردن در حقیقت، اینها نمیذاشتن این بحث پیش بره، چون پایه‌های حکومتش سوس میشد. مثلا خب اونا میگفتن نه، ولایت اصلا پیامبر جانشین تعیین نکرد، پیامبر ابوبکر رو تعیین کرد. اصلا اومد جلب کرد بحث داریم این وقت کنه خدمتتون عرض کنم. یه سری گفتن اصلا پیامبر ابوبکر رو تعیین کرد، چی علی چه؟ یه سری گفتن نه پیامبر کسی رو تعیین نکرد، واگذار کرد به مردم، مردم خودش رو تصمیم گرفت. در هر صورت بحث پس من رو بریم رو میگه نه آقا ایمان داشته باش، لا اله الا الله بگو، شهادتین رو بگو، مسلمانی. در حال بحث ایمان رو و کفر رو مطرح میکردم، اجازه میدادن بحث. ولی پس من یکی از پایه های کارهای پایه دقت کنه توی بحث انقلاب هم همین هست. بعضی هم میان از آقا نمازدار اولی فرمود که میان صحبت های امام تحریف میکنن یا نمیذارن باز شه اونجور که خودشون میخوان. اینه بحث شرک رو اومدن اصلا جلوش گرفتن. یه سری میان بعضی از مباحثی که امام خمینی فرمودن اصلا نمیذارن پخش تو مردم، نمیذارن تو کتاب کتابا نوشته بشه یه سری از جملات امامو، ولی یه سری جملات بزرگ میکنن. میزان رأی ملت هست، خیلی روش منوق میدن. یه بار امام اینو فرمود، ولی یه همین همده بلاد سرده امام فرمود اصلا نمیان اجازه نمیدن مطرحش. پس بنابراین خیلی مهمه دقت بفرمایید زیر مسئله فرهنگی زیربنایی بر ریشه بهش نگاه کنه. میاد بعضی ما جلوی یک بنیانگذار که این کار رو که میکنه میان جلوی یه سری آموزهاشو میگیرن که پخش نشه، مثل بحث این شرک و توحید که بنیامه جلوشو گرفتن، یا مثلا دامن میزنه به یه سری انحرافات فکری مثل جبرگرایی ارجاع. یکی دیگه از کار زیربنایی بنیامه این بود که اینها برای مخالفان اهل بیت میامدن قداست جعل میکردن، جعل قداست میکردن افراد فاسد، جنایتکار، افرادی که به هر حال با پیامبر درگیر بودن قبلا، کسایی که شرابخار بودن، اینها رو میامدن مقدسشون میکردن. و معاویه خیلی در این وحش خیلی قوی بود و خودش سعی کرد برای خودش اولا جهل قداست کنه، ظاهر و سراح بود خودتون عزیزان میدونید، و کارش مخفیانه انجام میداد. تصادفش به پسر جدید هم سفارش میکرد، و پسرم جملهشو دقت بفرمایید، میگه که پسرم فسق و فجور تو روز انجام ندی، شب انجام بده، روز میبینه شب مخفیانه انجام بده، نه به این چیز دست بین بده. به قول معروف شخصیت این شخصیت کاریزماتیکی حالا داری. این مسئله باعث شد که خیلی ها مردد شدن. حالا چرا بعضی ها مثلا نسبت به ولایت فقیه، نسبت به شخص ولایت فقیه مردد میشن؟ بعضی روحانی ها طلب ها، چون به هر حال هم میان قداست امیرالمومنین رو میشکنن، معاویه میشکنن، هم قداست برای خودش جعل میکنه، از این قداست ولایت فقیه رو میشکنن، از اون بعد قداست برای خودشون جعل میکنن و انواع مختلف. مثال میزنه خدمت زود. توی صفین یکی از مسلمان آمد به عمار گفتش صفین ببخشید، من وقتی که از کوفه خارج شدم تا دیشب تو باطل بودن معاویه شک نداشتم و شک نداشتم که باید باش جنگ کنم، ولی الان دچار تردید شدم. میدونی چرا؟ چون میبینم که ما عظام میگیم اونم عظام میگن، ما نماز میخونیم اونم نماز میخونن، دچار شک و تردید شد. ربیع ابن خیسم، همین خواجه ربیعی که مشهد مشرف میشید به هر حال در زیارت فرمایی، از زهاد سمانی هست، از هشت زاهد زمان خودشه. 400 نفر از یاران ابو عبدالله بن مسعود و ایشون و یه سری از پیروانش تو جنگ صفین دچار تردید شدن، اومدن خدمت حضرت گفتن که ما به مقام شما اعتراف داریم، عظمت شما، ولی ما اینجا الان خواهش میکنیم که اجازه بده ما تو این جنگ وارد نشیم اصلا، و رفتن به مرزبانی، از در فرستادشون به مرزبانی. پس بنابراین این بود که نکته مهم این بود که معاویه و امویان میومدن جعل قداست برای خودشون میکردن و تخریب میکردن اهل بیت رو، و گاهی مثلا جنایتشون مخفیانه انجام میدادن که اون جایگاه قدسیشون از بین نره. مثلا نقشه ترور امام حسن رو بارها به طور مخفیانه انجام عملی کرد معاویه، مخفیانه بارها حضرت رو ترور کرد، علنی هم نمیکرد که من دارم این کارو میکنم، و مستقیما هم با امام حسین رویارو نشد معاویه، و امام حسین هم باهاش رو بازی نکرد. دقت بفرمایید، اومدن به معاویه هم بستیون، به امام حسین علیه السلام بستیون و کوفیون شیعیان نامه نوشتن آقا بیا قیام کنیم ما بشتری بزنیم. حضرت فرمود تا این خبیث رو کاره تو خونهاتو بشینید بیرون نرید، بچسبید به خونهاتو. 10 سال در زمان معاویه بعد از شهادت امام حسن، امام حسین امامت کرد و قیام نکرد. چرا؟ چون اگه قیام میکرد این قداستی که معاویه تو دل مردم داشت باعث میشد که خون حسین ریخته بشه، یعنی توهکاری بود، یه نمزول شروری بود، خروج کرد و شرش خوابید. معاویه اینجور خیلی رو کشت، از بین بود، برایشون نماز هم میخوند از معاویه، برای حضور نوده نماز هم خوند، میکشتشون نماز هم برایشون میخوند، نه اینقدر خودش رو مقدس جلوه میداد و تمام میشد کار. ولی یزید اینطور نبود، یزید خودتون بدونید که پس بنابراین اون حفظ قداست ظاهری خودشون رو داشتن. بنی عباس هم به همین صوره. یکی دیگه از کارهای پایه اینها پس یکی شد گسترش زیربناهای فکری باطل و فرقه گرایی، اندیشه های باطل و فرقه گرایی، جعل قداست برای مخالفان و تخریب اهل بیت. که تخریب اهل بیت باز بحث داره، دین زدایی و تثبیت روحیه دنیاگرایی که در موردش بحث کردیم. و حالا من یه سری نکته رو عرض کنم خدمتتون. ببینید در زمان عمر و ابوبکر خیلی مردم دچار دنیاگرایی نشدن، چون خودشون هم زاهدانه عمل میکردن. خود عمر خیلی زاهد بود. یه نفر اومد پیش ابن ابوالحدید، اومد پیش استادش گفتش که خب شما میگه عمر بیشه ابو جعفر نقیب اومد، خب شما میگه عمر مثلا برای دنیا قیام کرد. خب عمر که خیلی ساده زیست بود، خیلی خشن زندگی میکرد، دنیا قیام نکرد. ابو جعفر نقیب یه حرف قشنگی زد، گفت دنیا رو شما چی میبینید؟ دنیا یه بعدش پول و غذا و ایناست، ولی یه بعدش مقام جاهه. عمر دنبال پول و خورد و خوراک و لباس آنچنانی نبود، دنبال مقام که مقامی که به دست بود بر مردم فرمان ران. پس بنابراین اونها خیلی وارد جلوه های دنیا نشدن، جلوه های ظاهری دنیا بفرمان. نه خب این خوب ببینید، دنیا فرمان راندن خیلی لذت داره، ریشیابی که میکنه لذت یه اون از خوردن لذت میبریم، از شهوت لباس. چون علی رئیس هم ما یه رفیقی داشتیم تهران، بسیج فعالیت میکردیم، این شروع فیلم گردن میشه مثلا یه حرفی میزدیم مخالف رئیسشون بود، اینجا من رئیس هم، ولی بود دیدیم اینجا رئیس من هم. ببینید این ریاست خیلی لذت داره. در روایت هستی آخرین چیزی که از دل مومن میره خب به جاهه. حالا من تو در روایتش خیلی بفهم
این که تحلیل میکنن خیلی همون تحلیل و همون چیزی که فرمودید که یزید خیلی علمت فساد میکرد تو جامعه اسلامی و همون مشخص شده بود، مسئله اینه که از لحاظ تاریخی از زمان که درک واسه شدن معاویه و روی کار آمدن یزید تا به شهادت رسیدن ابی عبدالله 6 ماه فاصله بوده. حالا اون گستری جهان اسلام تو این 6 ماه چطور این فسق یزید کل جهان اسلام یعنی مشهور شد، شهره شد؟
مشهور نبود،
خیلی نمیدونستم.
نه خیلی نمیدونستم.
علم جامعه ابی عبدالله این که شهره نبوده معاویه، ولی این ور این مانع نبوده.
معاویه عرض شد که اون قداست خودش رو حفظ کرد.
خب من میگم
توی شیعه، ولی یزید نه، یزید شاهدای زیاد بودن، افراد دیده بودنش، بزرگان اقوام
قبل خلافتش هم بود.
بله قبل خلافتش معاویه که براش بیعت گرفت، اصلا در زمان معاویه که در معاویه که میخواست بیعت بگیره اینا رو دعوت کرد. ببینید در زمان خلافت معاویه اصلا معاویه چیز کرد، مهیا کرد زمین. کتاب آقای محمد جعفری مراجعه بفرم اونجا قشنگ توضیح داده چجوری محمد جعفری که میمونم باشه اگه اشتباه نکنم، تشیع در مسیر تاریخ ارزم حضور شما. قبلش مهیا کرد زمینه رو، اومد از بزرگان سران چیز گرفت، بیعت گرفت برای یزید و سفت و سخت هم بیعت گرفت که اونجا محسن فهمو به معاویه گفت این پسر تو این لیاقت داره که حالا من مزمون شهرزمانی شرابخور این میمونباز این مشکل جنسی داره، این به لیاقت چیزی نداره،
شکی نیزن اینکه یزید این کار
و معاویه هم نگفت نه انکار نکرد، چون من میدونستم یزید اینجوریه. در حال حتی اقل بزرگان میدونستن، افراد زیاده دیده بودن، درسته که خیلی شاید پخش نشده بود تو جامعه، ولی این شهر زمانسا پخشش که این مشکل یزید رو برای مردم میپرسیدن. این بر اومد چرا قیام کرد، چرا در زمان معاویه قیام نکرد، میپرسیدن. به هر حال چیز میشد از زینه سرانه ها منسجاد بیشتر منسجاد چقدر به هر حال باز کردن مسئله رو. پس منو برای حالا این توی بحث داره، منم نمیخوام فرمایش رو روزیز کنم، بعد تحقیق کرد بیشترم که تو بایی محمد جعفری که خوبیه در این زمینه. از منو برای این روحیه در میان مردم روحیه دنیاگرایی و دینزدایی تثبیت شد. عرض شد که در زمان عثمان که فتوحات خیلی گسترده شد، قناعیم زیادی سرازیر شده در زمان اسلامی و مخصوصا صحابه حسابی به فلوپده رسیدن. صحابهی که قبلا سوسمار بخوردن، نمیدونم قبلا اسلام خونه چیز بخوردن، شدور بخوردن، نمیدونم هر جنبندهی که شما فکر کنید بخوردن، توی کتاب المفصل توی تاریخ العرب و آیه جواد علی توضیح داده که هیچ جنبندهی تو بیابونه دست اینا در امان نبود. بیابر باید آدمشون کرد، اصلاحشون کرد، اندازه مادی معنوی. حضرت می فرماید زن الاسلام شما تشربون از کدر و تأکلون از جشب تو نزل براغه، شما آب کدر بیابونا رو بخوردید، شما چیزای سخت و خشن بخوردید، بیابر آدمتون کرد. پیامبر که اینا رو آدم کرد، بعد در زمان عثمان یه دفعه فتوحات هم شد. حالا این فتوحات خودش جریان داره که اهل بیت موافق بودن یا نه، ما میگیم نه موافق نبودن، چون هنوز فرهنگ سازی نشده بود. مثل اینونه که دست یه بچه شما مثلا یه چیز گرانبها بدی، مثلا چیز خطرناک بدی، هنوز علم و دانش بهش ندادی، نساختش که چطور از این استفاده کنه. یه دفعه وارد سرزمین‌های مختلف شدن، قوانین گوناگون تسلط پیدا کردن، البته یعنی فرهنگشون ساخته نشده بود. متأسفانه بعد از پیامبر فرهنگشون تخریب شد، یه سری که هنوز درست نشده بودن، یه سری هم یه مقدار نسبی میشه شده بودن برگشتن، مثل طلا و زبور و خیلی ها دنیا زده شدن. اینها به صورت هنگفتی رسیدن، نفوذشون زیاد شد، زمین می‌خریدن، فئودالیسم و امتیازات مادی زیادی رو به دست آوردن. و طبری میگه که نخستین خللی که در اسلام وارد شد و نخستین فتنه که در میان عامه رخ داد همین مسئله بود. باعث شد که اینها ثروتشون باعث شد که مردم سرزمین های گوناگون که خیلیشون رعیت بودن، نظامی ها، خیلیشون به هر حال حقوق بخورنمی میگرفتن، به اینا خودشون نزدیک کنن، به این صحابه‌ای که از نام صحابی بودن بعد استفاده کردن متمول شده بودن و خودشون رو نزدیک کردن برای رسیدن به امتیازهای مادی. این حزب‌ها تشکیل شد، حزب زبیر، حزب طلحه، حزب ما میگیم حزب، یعنی دست کلی برای خودشون داشتن، طرفدار داشتن. این که میبینیم رو در روی ارزل الاسلام و مهم میسن فقط یه نفر نبود، با خودش کلی رو میتونست بکشونه به جنگ. و این مسئله باعث شد که مردم روی فرصت طلبی پیدا کنن، که از هر فرصتی استفاده کنن که بکنن. متاسفانه الان در جامعه هم چنین شده یه مقداری، و خیلی ها که حالا خوب خودشون تربیت نکردن یا نصف نیمه تربیت کردن، دنبال فرصت هم که هر جایی امتیازی چیزی وامی میره خودش به نمی میچسبونه که برای استفاده کنن، یعنی خیلی بده اونجوری شدن. و این باعث شد که به موانع شرعی توجه نکنن. آقا جون این ربا میشه، این مثلا این وام رو متول ولش کن، ما گرفتاریم، نیاز داریم. روحی سبک شمردن شریعت از احترام به احکام پدیدار شد در پی این مسئله. و طبری میگه این مسئله باعث شد که نخستین خلل بشه در عالم انسان. طبری آدمی که سانسورگر خودش و خیلی از چیزایی که به نفع خلفاست میگه و به نفع حضرت علی و اهل بیت سانسور میکنه، خودش هم اعتراف میکنه، طبری ابن هشام و دیگران. ولی اینجا میاد به این اشاره میکنه، میگه این نخستین خلل بوده در اسلام وارد شد این مسئله. آرمانهای والای انقلاب پیامبر رو باعث شد که به فراموشی سپرده بشه و فریاد مواد اندیشانی که مثل ابوذر بودن به جرم خوندن آیه کنز خفه بشه و فتنه انگیز بخونن اینها رو، بگن آقا اینا فتنه انگیزن، اینا نیروهای فشارن، فلانن. و با طرف از نظر مادی بسیار ضعیفه، ولی دنبال اینه که برای چی میگه اصل برجام آقا مصلحت نظام، مصلحت جامعه رو در نظر بگی، مصلحت کل جامعه رو در نظر بگی، نه مصلحت این گروه خاصی رو. و متاسفانه این مثال الان هم هست. خب پایه فرهنگی، یعنی ریشه اصلی این مشکلات رو ما میتونیم بگیم بعد از پیامبر ریشه سیاسیش رو عرض کردیم، صحیفه ظهور امویان که خودش شاخه‌هایی داشت. حالا بحث فرهنگی شما رو عرض کنیم، ریشه فرهنگی چالش از علیه السلام بحث منع نقل و نگارش جعل حدیث بود. تو بحث من نقل و نگارش که مطلب عرض کردم، ولی این شدت عمل عمر به جای رسید که کسی حق نداشت به قال رسول الله. این رو ابو هریره خودش میگه، میگه در زمان عمر اجازه گفتن قال رسول الله ما نداشتیم. کار به جای رسید که عرضم بزرگ شما، حالا مطلب بعد بگم، در دوران عثمان و معاویه هم این روش ادامه پیدا کرد و مدت زیادی میگذشت که صحابه بزرگ حتی یه حدیث هم بیان نمی کردن. من نقل حدیث، من نگارش، از بین بردن احادیث. ابوبکر شروع کننده نابود کننده احادیث بود، نابود کردن احادیث بود. 500 حدیث جمع‌آوری کرده و خودش سوزان. عمر با شدت با نگارش حدیث مخالفت کرد. نه، همه توی منابع اهل سنت هست. اگه خواستید حالا ما میتونیم خواهش کنم.
سوالی حالا همیشه ذهن من درگیرش
بوده،
حالا بحثش بیشتر در تفسیر میشه. چون واقعا میگم درکی مثلا هم سخته که مثلا چجوری حالا ابوبکر و عثمان و اینا به هر حال اینقدر مفهوم از اینقدر حالا دایی طرفداری از پیامبر و دایی مثلا چیز بشن نه، و خیلی راحت میگم من نقل حدیث
خب توضیح میکردم.
مثلا
حالا نمیدونم
بگیم مثلا بعد من صحبت امام خمینی رو بکنم،
توضیح میکردم
تناقض خیلی شدیدی این چیزی که میتونستم تو جامعه بود اینو جا بندازم.
اصلا روششون چجوری بود؟ ارزم بزرگ شما، خب اینا یه مقدارش با زور بود، وقتی که سقیفه خود خودتون میدونید که با زور حاکم شدن. تو سقیفه بنی اسلم اومدن، بنی اسلم یه قبیله بزرگی بودن، برای خارطه خاربار اومده بودن تو سقیفه توی مدینه و اینها قبلش هماهنگ کرد با اینا، گفتن آقا همچیکار بکنه اگه شما کمک ما بدید ما خاربار مجانی به شما میدیم. تو کتاب اهل سنت هست این مسئله، عمر باشون هماهنگ کرد. وقتی تو بحث سقیفه پیروز شدن از نظر منطقی گفتاری، عمر و ابوبکر اون چند نفر مهاجر کمتر بودن، برای انصار پیروز شدن از نظر گفتاری. عمر سریع پرید جلو بیعت کرد با ابوبکر. انصار هم چون با هم رقابت داشتن، دیدن هر کس دیر به جنبه کلاش پس مرد کرد، هر کس زودتر خودش به خلیفه نزدیک کنه بر هم پیشی گرفتن. تو چند دقیقه قبل داشتن گفتن آقا خلیفه از ما باشه، حالا وقتی دیدن ورق برگشت سریع مسابقه بر اهم گذاشتن، به طوری که رئیسشون سعد بن عباده زیر دست خود افتاد، بیشتر از اون نکردن. اونجا بود که قبل اصلا مورد عمل شد. عمر میگه من امید به پیروزی نداشتم، ما حقیقت رو به نصر مگر موقعی که بنی اصلا مورد عمل شدن، بنی اصلا با شمشیر و چوب و چماق اومدن وارد شدند و ریختند و بیعت رو تکمیل کردند و رفتن تو کوچه تو خیابون، هر کسی که از مردم میدن به زور دستشو میگرفتن میوردن رو دست ابوبکر میمالیدن، نشانه بیعت خب دست دادن بود، به زور باید گرفتن از مردم. یکیش هم زمان روی قبیله‌گرایی که عرض میکنم، یکی از نموداش این بود، کسی اگه بیعت میکرد با یک شخصی، حالا با رئیس قبیله حالا هر کی، دیگه حق نداشت بیعتشو بشکنه، حتی اگه بیعتش بیعت ناروایی بود، ناحقی بود. این پیامبر باید مبارزه کرد، بیعت با خدا قبول کنید، بیعت رضوان، بیعت بیعت با شخص ما نداره که، بله بیعت با خدا رو نوشی کس، ولی شخص اگه اشتباه کنه بعد راستش کنی، اگه کج بده بعد درستش کنی، یا برام بیشتر در برای نهی از اون کرد پیامبر. اصلا نصیحت و لحیمت مسلمی ما داریم و در حال اینها آمدن با زور این روحیه رو چیز کردن، این حاکم کردن، بعد پشمندش جنگ های رده رو راه انداختن. در جنگ های رده یه سری مرتد شدن بعد از قبایل اطراف مدینه و حجاز و مکه، بله قبول مسیلمه نمیدونم دیگران، ولی خیلی از اینا مرتد نبودن. اینها یه سریشون حکومت خلیفه اول قبول نداشتن، مثل مالکین نویره. زکات گفت من زکات مأمور جمعوری زکات پیامبر بود، در قبیل خودش زکات که جمع کرد اومدن بگیرن، گفت نه من به شما نمیدم، شما رو مشروع نمیدونم، به خلیفه واقعی پیامبر زکات رو میدم. گرفتن گفتن تو زکات رو یعنی رد میکنی؟ کسی که زکات رو رد کنه منکر زکات بشه. زکات در قرآن همه رو پیش نماز اومده، صلات و زکات، یعنی مثل منکر نماز میمونه، مرتدی سریع بود که ارتدادش خلاصه، ولی داد همونجا کشتنش رو با زنش هم در همون شب ازدواج کرد. زنش زیبا بود و عاشق زنش بود خلاصه نهاری، از قدیم اینو چیز کرده بود، نشون کرده بود که به هر سر فرصت خود مالک نوره اونجا اشاره کرد، گفت این نگاهش به زنش بود، گفت تو منو چیز کردی، این زیبایی تو منو کشت به کشتن داد. عرض اینه که قدرت رو به کار بستن و کسی اگه میخواست مخالفت کنه چقدر آدمای منظوم رو کشتن، اینا چقدر شیعیان رو کشتن تو جنگای رده به اسم مرتد، یکی سجورت هم تو شرف بزنه، یک استبداد عجیبی ایجاد کردن اینا دیگه، هر حرف میزنن کسی جورت خلیفه پیامبر بود دیگه، کسی نمیتونست رو هم میشهر بزنه، بعد اینا حرفشون هم که میزنن توجیه میکردن، کسی حق نداره حدیث بگه حدیث پیامبر، چرا اصلا به قرآن مخلوط میشه، پیشینیان ما گمراه شدن، چرا؟ چون در کنار کتاب آسمانیشون یه چیزهای دیگه بردن قاطی کردن، راست هم میگفتن عزیزی باید توجیه میکردن و توجیه منطقی، حالا توجیه زیاده داره که من رو بردن اینجا فرصت نمیشه خدمتون بگیم بفهمم،
یعنی نشون بوده جامعه هم اون فاصله ای نبوده بعد از پیغمبر، ولی انگار الان تو جاهلیت خودشون بودن، ولی عمر اگه بیاد توجیهش این باشه که من احادیث میکنم که قاطی نشه با قرآن، خب اگه جامعه مدینه النبی به نظر فرهیخته بودن با حضور پیغمبر، این طبیعتا باید مقابله میکنه، اگر قرار روایت پیغمبر با قرآن آمیخته نشه تو چطور بری الان از تو جیبت حب در میاری درباره موضوع
جامعه که چند ماه قبلش در قدیر چند هزار نفر بیعت کردم حضرت علی علیه السلام،
من سوال چطور حرف مفقوده چیه؟ پیغمبر وقتی هستن جامعه اونطوری نیست، وقتی پیغمبر وفات میکنن این فاجعه رو میده، یعنی جامعه منافق بودن خودشون رو نشون نمیدادن،
بله حالا جواد اولی میفهمید که جامعه یک سومش منافق بود، بحث شما رو در فهمید میگه یک سوم فکر میکنن تو بحث مختلف بردنشون، میگه یک سوم مردم، بعد شاهد مثال هم میارم، یک سوم مردم منافق بودن، البته نفاقشون هم چند جور بود، یه سری مثل عبدالله بن ابی بود، یه سری نفاقشون در این حد بود که مثلا دنبال مثلا اون آب اینا بودن، مثلا هر جا برحال، یه سری نفاقشون سخت‌تر بود که عبدالله بن ابی، دنبال حکومت بود، سراندازی بود، یه سری نفاقشون خیلی پیچیده بود، هر چرسن ردی یا مثل معاویه و صوفیانه و اینا نفاق انواعی داشت، من ایشون میفرمایه که یک سوم منافق بودن و کارشکنی هم در زمان پیامبر میکردن، چی گفته در زمان پیامبر همه مطیع بودن، کارشکنی های بسیار اکثریت هم خب بعد ببینی
اکثریت
خیلی اینطور نیست، بله اصلا نه درست نیست، پیامبر تمام ظرفیت خودش رو گذاشت برای اصلاح جامعه و اصلاح هم کرد تا حد زیادی، ولی نتونست، نه پیامبر یکی میگه نتونست یعنی ترسیم کرد، راه ترسیم کرد، راهکار ترسیم، چارچوب ترسیم کرد، نظام ولایی ایجاد کرد، مؤلفه‌هاشو میگم تا حد زیادی مقوله به تشکیکه، بعد زیادی یعنی چی؟ بعد زیادی یعنی چی؟ اینو باید درس کنه، اگه من این گفتم آنها شاید بشه بودن اصلاح کرده، ولی نه بعد زیادی میگه یعنی تناسب میبنه نسبت به اون جاهلیتی که درش بودن، توهوشی که مردم بودن، نه دینی نه اخلاقی نه جاهلیت، حالا میشود درس کرد اینجا فرصت نیست که اینا از نظر خوراکو آداب و رسوم و حقوق زن و انقدر عقب افتاده بودن، پیامبر اومد اونا رو واقعا آدم کرد، بله یعنی خیلی تحول ایجاد کرد پیامبر، ولی آیا یک جامعه ایدئال درست کرد پیامبر؟ نه، ولی مبانی رو ترسیم کرد، مبانی ایدئال رو ترسیم کرد تا حد زیادی، هم رو بزرد کن تا حدی هم، حالا بگیم تا حدی پیامبر جلو رفت، ولی به هر حال موانعی باعث شد که پیامبر نتونه جلو در از اون بره، موانع مختلف و عمر پیامبر کفاف نداد دیگه ادامه بده و قرار شد جانشین پیامبر ادامه بده راه رو که نگذاشتن، بس ما اینه اینه یه بدیل سازی کردن، من تقریبا یک دهم مباحثم رو گفتم ولی وقت تموم شد، من خواهش من اگر فرصت بدن عزیزان ما حاضرین که بازم خدمتتون برسیم و اگر دوست دارید این مباحث رو ادامه بدیم. یه بخش من دارم تحت عنوان تغییر سازی فرهنگی با این نام من تغییر سازی فرهنگی که اینا اومدن تبدیل کردن اون مؤلفه‌های مدرن از پیامبر و جامعه نبوی رو تبدیل کردن فرهنگی رو جایگزین فرهنگ اهل بیت کردن افرادی رو هم اومدن جایگزین اهل بیت کردن کنار زدن مرجع کردن مرجع سازی کردن همین الان هم داره مرجع سازی میشه در زمان ما هم فرهنگ انقلابی داره کنار میره کم کم خدا اینو کرده هم افراد انقلابی پروژه دارن که بدونن کنار بعد مرجع سازی کنن افراد رو بعد اومدن جلوتر و این فاجعه هایی که در کربلا و پرجون رخ داد به وجود اومد. پس بنابراین من عذرخواهی میکنم من خیلی مطلب داشتم که بگم ولی این بیان من الکنه و عرضکن تراکنده ذهن من بیش از این نشد خدمت عزیزان باشیم. اگه سوالی هم هست من بتونم جواب بدم خدمت من هستیم و اگر ما فرصت نزد در جلسه دیگه من بتونم بعدا رو بگم که خدمتون باشم. یه صلوات نبیه هم اللهم صل على محمد و
آل محمد.